بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث‌های گذشته سه تا دیدگاه را درباره اینکه علم دینی یا دینی کردن علم ممکن نیست یا معنای صحیحی ندارد بررسی کردیم، نقد کردیم و معلوم شد که فل جمله دینی بودن علم یا توصیف علم به وصف دینی یا به تعبیر دیگر دینی سازی علوم تجربی ممکنه و هم معنای صحیحی دارد و هم امر ممکنی است و قطعا مطلوب هم هست، چون در واقع معایب و کاستی هایی که در علوم تجربی رایج هست اونها برطرف خواهد شد. پس هم معنیدار هست یک و هم امر مطلوبی است و ممکن. حالا از اینجا به بعد وارد می شویم به بررسی نظریه های شاخصی که قائلین به امکان علم دینی مطرح کردن، بیشتر همین متفکرینی که در جامعه ایرانی بحث کردن، ما اینها را بررسی میکنیم که به کار ما بیشتر میاد. یکی از این صاحب نظران و نویسندگانی که این بحث را مطرح کرده و اثبات کرده است که علم دینی ممکن است و معنی داره است، جناب آقای زیبا کلامه، آقای سعید زیبا کلام که عضو هیئت علمی گروه فلسفه در دانشگاه تهران. ایشان یک بحثی را در همین رابطه برای پژوهشگران پژوهشکده حوزه و دانشگاه مطرح کرده و بعد در کتاب علم دینی دیدگاه‌ها و ملاحظات صفحه 19 تا 18 اون بحثی را که ایشون اونجا عنوان کرده چاپ شده. پس منبع این مطالبی که عرض می‌کنیم کتاب علم دینی دیدگاه‌ها و ملاحظات که نشر همون پژوهشکده یا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صفحه 19 تا 38. اجمالاً من کلی بحث ایشون رو به صورت اجمال عرض میکنم، بعد تفصیلش رو هم میگم. ایشون از سه زاویه این مسئله ممکن بودن و معنادار بودن علم دینی را تبیین و اثبات کرده. یکی از زاویه اونچه که فلاسفه علم در باب علوم تجربی گفتند که هم از منظر اثباتگرایان و هم از منظر ابطالگرایان، این یک محوره. ایشون دیدگاه‌های هر دو گروه را، یعنی اثباتگرایی و ابطالگرایی را، در بحث فلسفه علم طرح کرده و بر اساس هر دو دیدگاه اثبات کرده و از اینا نتیجه گرفته است که دینی بودن علم هم معنی داره و هم ممکنه. یه محور بحثش این هست که حالا بعد برمیگردیم توضیح میدیم. بله، در رابطه با روش شناسی علم، فیلسوفان علم، بله، چه از منظر اثباتگرایی و چه از منظر ابطالگرایی. دومین محور و یا دومین زاویه‌ای که ایشون به این مسئله پرداخته است، خود خصوص علوم انسانی است. یعنی اون زاویه اول اعمه، هم علوم طبیعی را شامل می شود و هم علوم انسانی را. ولی زاویه دوم بحث ایشون اختصاص داد به علوم انسانی، بر این اساس که علوم انسانی، همه شاخه های علوم انسانی دو شالوده و دو رکن دارند و عالمان علوم انسانی بر اساس این دو رکن به پژوهش های علمیشون میپردازند. یکی عبارت است از کیستی و چیستی انسان، یعنی همه اون کسانی که در حوزه علوم انسانی بحث میکنن، یکی از پیشفرزها و شالوده ها مبانیشون این هست که انسان کیست، چه موجودی است، و دوم سعادت و رستگاری انسان چیست. یعنی اینا چه تصریح کرده باشن چه نکرده باشن، وقتی که میخواهن درباره انسان بحث علمی بکنن، این دوتا را مد نظر دارند، حالا چه به آن تصریح کرده باشن یا نکرده باشن. بعدیشون از همینجا نتیجه میگیرن که علوم انسانی از مبانی برون علمی یعنی متافیزیکی و جهانبینی عالمان تأثیر میپذیرد و دین هم میتواند از همین زاویه یا از همین منظر وارد بشه و تأثیر بگذارد در علوم انسانی. این هم یه محور بحثشونه. و محور سوم بحثشان اختصاص پیدا میکند به حوزه حقوق و سیاست، یعنی در واقع ایشون از اعم به اخص سیر کرده، بحثشون از اعم به اخصه. اون محور اول اعم است از علوم طبیعی و علوم انسانی، محور دوم اختصاص دارد به علوم انسانی، منتها همه شاخه های علوم انسانی را شامل میشه. یه مقدار خصوصی تر کردن، بحث رو محدود تر کردن به حوزه حقوق و سیاست، یعنی اون علوم انسانی که به این دو مقوله میپردازن. اینجا همیشون گفتن که ما در حوزه این در این دو حوزه معرفتی که حالا هم جنبه فلسفی پیدا میکنن هم جنبه علمی پیدا میکنن، یک مسئله و معضلی که همواره بوده و باید فلاسفه این حوزه و عالمان این دو حوزه درباره اش تصمیم بگیرن اینه که قلمرو اونچه که مربوط به حوزه امور خصوصی افراد و قلمرو و حوزه امور عمومی افراد که حقوق، یعنی مسائل حقوقی و مسائل سیاسی در این میخواد دخالت کنه، در حیطه امور خصوصی مثلا میتونه دخالت کنه یا نمیتونه، و در حوزه امور عمومی و عام چطور. اون وقت تعیین کردن این دو قلمرو، یعنی اون قلمرو خصوصی اختصاصی و اون قلمرو عمومی و اشتراکی، این باز بر مبانیه، یعنی در واقع خارج از علمه که صورت میگیره، بیرون از علمه، و دین همینجا میتواند کمک بکنه برای تعیین کردن مرز قلمرو عمومی از خصوصی و اختصاصی. این در واقع سه محور کلی بحثیشونه که حالا باید برگردیم مورد به مورد یه قدر تفصیلی تر نظریه ایشون را تبیین کنیم، حالا اگرم بعد نکته‌ای هست که در ارزیابی بیان بکنیم. پس ما این حالا فهرست بود، اجمالا برمیگردیم به اون محور اول که ایشون از بر اساس اونچه که در فلسفه علم در روش شناسی علم مطرح شده بر مبنای اثباتگرایی یا ابطالگرایی اومدن این مطلب را اثبات کردن، نتیجه گرفتن که پس می شود علم دینی باشد بر این اساس. خب پس این محور اوله که بحث، یعنی در واقع معنی دار بودن دینی بودن علم یا دینی کردن علم و ممکن بودن دینی بودن و دینی کردن علم بر اساس اونچه که در فلسفه علم در باب روش شناسی علم مطرح شده. این در واقع بر این مبناست. دو تا شخصیت رو ایشون به عنوان نمونه که از افراد شاخص این دو طرز تفکر هستن را نام برده به عنوان نمونه، هم برای اثباتگرایی و هم برای ابطالگرایی. برای نمونه اثباتگرایی آقای کارناپ که قبلا هم در بحث‌های قبل ازش یاد شد، آقای رودولف کارناپ را ایشون نام برده که این شخصیت از فلاسفه علم پسلا پوزیتیویست هست، متولد 1891 و متوفای 1970 میلادی. این طرفدار اثباتگرایی است، فیلسوف علم به اصطلاح طرفدار پوزیتیویسم و اثباتگرایی. حرفی که ایشون گفته از این هست که دانشمندان وقتی میخوان وارد بحث علمی تجربی بشوند، حدسهایی را یا همون فرضهایی را مطرح میکنن، ابتدا با فرضیه ها یا به عبارتی همون حدسهایی که به نظرشون میرسه در مورد چه؟ در مورد عوامل مؤثر در پدیده ها، یعنی عوامل طبیعی، چون اینا بس تجربیه دیگه. یک پدیده ایست باش مواجه میشن، برای تبیین این پدیده اولین کاری که میکنن حدسی میزنن، فرضی میکنن که چه عاملی دخالت دارد در این پدیده و این پدیده معلول چه عوامل یا چه عامل چه عواملی است. ابتدا حدس میزنن، فرض میکنن، منتها این فرضها و حدسهاشان ناشی از تعلقات و بینشها و نظریه هایی است که قبلا دارند، یعنی بر اساس آموزه ها، باورها، بینشها، معرفتها که دریافت کرده اند، حالا چه از امور تجربی یا غیر تجربی، به هر حال در ذهن اونها یک سلسله اندوخته هایی از جنس معرفت، از جنس بینشها، تعلقات، امثال این چیزها وجود داره. پس تحت تأثیر اون عوامل اندوخته های ذهنیشان حدسهایی را، فرضهایی را مطرح می کنن برای تبیین یک پدیده طبیعی. خب این کار اولش. در مرحله دوم شروع می کنن به آزمایش اون حدسی یا فرضی را که، یا فرضها و حدسهایی را که به عنوان عوامل احتمالی پیشنهاد کردن و مطرح کردن، شروع میکنن به آزمایش کردن که درستی و نادرستی اینها را مشخص کنن، کدوم یکی از این عواملی که حدس زدن درسته یا کدوم درست نیست. این گام دومی است که عالمان علوم تجربی برمی‌دارن. منتها دو نکته را باید یادآور شد، یعنی این سخن آقای کارناپ هست که دو تا محدودیت اینجا وجود داره. محدودیت اول، یعنی هر دو محدودیت هم راجع به این آزمایش ها، یعنی این آزمایش هایی که عالمان علوم می کنن با دو تا محدودیت مواجهه. محدودیت اول این است که این آزمایش ها فقط عواملی را که حد زده شده است مورد بررسی قرار میدند و راهگشا هستند در این جهت، اما عواملی که امکان دارد، یعنی محال نیست، آزمایش ها نسبت به اون عواملی که اونها حدس زده نشده اند اما فی نفس الامر ممکن هستند، آزمایش ها راجع به این که اون عوامل ممکن چه هستند چه نیستند دیگه هیچ حرفی ندارند. فقط اون عواملی را که حدس زده شده مورد بررسی قرار میدهد. پس این یک محدودیت که اینجور نیست که ما با آزمایش بتوانیم همه عوامل حد زده شده و حد نازده شده، یعنی یا حد زده نشده را همه را از معبر و به اصطلاح بر اساس این صافی آزمایش بررسی بکنیم. این نکته اول، محدودیت اول هست. دوم محدودیت اینه که حتی در مورد اون عواملی هم که دانشمند حرف زده، اینجور نیست که آزمایش او کاملا جامع الاطراف باشه، بلکه یک محدودیت هایی از نظر زمان، از نظر مکان و از نظر سایر امکانات که آزمایش کننده و این عالم میخواد اونها را بکار بگیره، بازی محدودیت ها اینجوری هم داره. پس دو تا محدودیت شد. اولا آزمایش ها فقط نقش ایجابی دارند و نه سلبی، یعنی فقط راجع به آن عواملی که حد زده شده میتونن نقش ایفا بکنن، اما نسبت به اون عواملی که اصلا حد زده نشده آزمایش نسبت به اونا ساکته، کمکی به آزمایشگر نمی کنه، به دانشمند. و ثانیاً راجع به اونایی هم که حد زده شده، این محدودیت را داره که زمانن، مکانن و سایر امکانات محدوده. این سخنی است که حالا اجمالاً آقای زیبا کلام از آقای کارناپ نقل کرده. مطلب ایشان را هم خلاصه‌اش این بود، خواستید ملاحظه کنید دیگه، در همین آدرسی که بهتون دادم، کتاب بله علم دینی، دیدگاه ها و ملاحظات، اونجا مراجعه بفرمایید. سخنان آقای کارناپ هم که کتاب خودش دارد که قبلا نام بردیم به نام مقدمه ای بر فلسفه علم، اگه یادتون باشه چندین جلسه قبل به یک مناسبتی ذکری به میان آمد و عرض کردید مقدمه ای بر فلسفه علم، کتاب ایشون به فارسی ترجمه شد. خب بعد جناب آقای زیبا کلام یک تحلیلی اینجا داره نسبت به این سخنی که کارناپ داره، تحلیل کرده، گفته که اولا از این دیدگاه، ما بر اساس این دیدگاه مربوط به علم تجربی میفهمیم که فرضها و حدسهای عالمان پیشینی است، یعنی قبل از اینکه وارد تجربه بشوند از اونچه که در ذهن خودشون دارند تحت تأثیر اونها قرار میگیرند و به قول ایشان در یک فضای خالی ذهنی نمیشود انسان دانشمند نمیتواند حدس بزنه، فرضیه مطرح کنه. فرضیه های دانشمندان در یک فضای ذهنی خالی شکل نمیگیره، بلکه تحت تأثیر معلومات پیشین، بینش های آنها، نگرش های آنها و ارزش های حتی که به اونا قائل هستن، یعنی اینا عوامل مؤثر هست. دانشمند بر اساس اونچه در ذهنش از معلومات و بینش ها و نگرش ها و ارزش ها داره، مؤثر هست در اینکه بتوند این حدس ها، فرضیه ها را مطرح بکنه. خب این بینش ها و ارزش ها و نگرش های عالمان از کجا آمده؟ میگوین خب اینا توی جامعه ای زندگی میکنن، عضو یک جامعه هستن، بینش های اونها، نگرش های اونها، معلوماتی که اونا دارند و مؤثر است در فرضیه های علمی اونها، از اون جامعه برخواسته شده، یعنی جامعه ای که اینا در آن زندگی میکنن. این نکته اول، یعنی از این میفهمیم که دانشمندان در فرضیه سازی تحت تأثیر عوامل فرهنگی و تعلقات و تلقیات عالمان که اونم تحت تأثیر همون فضای فرهنگی جامعه است قرار میگیرن. این نکته اول. بعد نکته دوم، در واقع هم نکته دومش همین بود که عرض کردم که اولا تحت تأثیر عوامل ذهنیشون قرار میگیرن، نکته دوم همینه که این عوامل ذهنی و معرفتی و بینشی و گرایشی و ارزشی و این تعلقات و تلقیات و امثال اینها از همون جامعه‌ای که اینا در اون زندگی میکنن برخواسته، پس حاصل حرفی می شود که فرضیه های علوم، حالا سای حرفش اینه، فرضیه های علمی متأثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی هست. چک می گیره با دین. حالا اگر یه جامعه دینی باشه اینطور میشه دیگه. حالا اگر یک جامعه دینی باشد، عالمان اون جامعه هم تحت تأثیر فضای حاکم بر این جامعه خواهند بود. پس فرضیه هایی که این عالمان طراحی میکنن، حدس هایی که میزنن، میخوان بحث کنن، اینا متأثر از اون فضای فرهنگی جامعه است، میشه دامت دینی. پس بنابراین یک راهی برای اینکه دین تأثیر بگذارد در سرنوشت علم، فعلا البته در این گام اول به قول ایشون در مرحله جنین، یعنی حالا این نوزاد، این طفل، این مولود که نظریه علمی است، اول یک جنین هست، یعنی به صورت یک فرضیه شکل میگیره، بعدن از طریق آزمایش کم کم اون مرحله کامل میشه. پس این مقدار را ایشون استفاده میکنه که بر اساس اونچه که حالا این آقای کارناب به عنوان یکی از شخصیت های طرفدار اثبات گرایی در روش علم تجربی بیان کردن، این مقدار استفاده میشود که فرضیه های علوم تجربی و فرضیه های علمی تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار میگیره و دین هم یکی از عوامل مؤثر در این فضا هست، پس اثر میگذاره. این تا اینجا، این اون مقداری که ازش استفاده میکنه همین. خب حالا این به نظر میاد که بحث ایشان خودشون هم تعبیر کردن این نیمه کاره است، یعنی حالا مثلا فرض کنیم 50% چند درصده هنوز باید اینا تکمیل بکنن، چون این در مرحله فرضیه است. علم فرضیه است که به یک نظریه تبدیل شده است، حالا هنوز ما به بلوغ علمی نظریه علمی نرسیدیم، لذا می روم سراغ آقای رودو چیز در می شود که آقای پوپر از اینجا به بعد که می خوان از اون دیدگاه ابطالگرایی آقای پوپر استفاده کنن که عرض می شود خدمتون عوامل غیر علمی، حالا به تعبیر عوامل غیر علمی یعنی تجربی، یعنی که بیرون از علم هستند، حالا اصطلاحاً تلقیات و ارمشد خدمتون که تعلقات، چون زیاد این دو واژه رو زیاد به کار برده، تعلقات عالمان و تلقیات عالمان قبل از اینکه وارد عرصه تجربه بشوند، اینها حتی در نظریه هم جوری تأثیر میگذاره. میخوان اینو اثبات کنن که حتی در اون مرحله ای هم که میخواهیم این فرضیه را تأیید کنیم، یعنی فرضیه تأیید شده، تقویت شده که به عنوان یک نظریه شناخته می شود، در این مرحله هم تلقیات و می شود که تعلقات ذهنی و شخصیتی عالم اثر می گذارد. حالا چطوری؟ اینو باید توضیح بدیم. آقای می شود که بله، کار چیز پوپر فیلسوف برجسته علمی است، میشناسید، خیلی مشهوره، متولد 1902 و متوفای 1994 میلادی. ایشان از شما خدمتتون که بله، ریمون کارل پوپر، ظاهرا اتریشی الاصل هم هست. خب حالا حرف آقای پوپر چیست؟ گرچه ما تو مباحث سال گذشته که بحثای مقدماتی علم شناسی رو داشتیم، اینها رو مفصلتر در جزوه دوم اگر الله خواسته رجوع کنید، سه جزوه ای که پارسال دادیم، جزوه دومش چیستی علمه، این نظریه ابطالگرایی رو اونجا بررسی کردیم، ولی حالا اجمالا اون قدری که آقای زیبا کلان نقل کرده از اون. آقای کارل پوپر معتقد است که یک، حالا فرایند تجربه، دقت کنید چجوری انجام میشه، فرایند تجربه را آقای کارناب با دو رکن مشخص کردن، رکن اول فرضیه، رکن دوم آزمایش، بعد آزمایش ها که مؤید واقع شد، مثبت واقع شد، میشه نظریه. بله، که فرضیه ها تحت تأثیر عوامل بیرونی بود، آقای پوپر میگوید اولین گامی که یک دانشمند بر می‌دارد، فرضیه ای را که مطرح می‌کنه، فرضیه علمی را که مطرح کرده، اولین کاری که می‌کنه چیست؟ یک استنتاج منطقی از این فرضیه‌اش صورت می‌دهد، یعنی استنتاج می‌کنه به لحاظ قواعد منطق. حالا طبق اصطلاحات خود ما به صورت مثلا شرطیه اتصالیه، قیاس استثنایی، به صورت قیاس استثنایی یک استنتاجی انجام میدهد. چجوری؟ حالا با مثال من عرض میکنم که روشن بشه. مثلا فرض کنید که فرضیه او این است که آب به واسطه حرارت تغییر میکنه و به نقطه 100 که برسه جوش میاد. مثلا این قاعده علمی، حالا فرض ابتداءً فرضیه است دیگه، به ذهنش آمده که بله آب با حرارت متحول میشه، متغیر میشه، مولکولاش به اصطلاح باز میشه و بعد هم در درجه 100 که برسه به جوش میاد. خب حالا این فرضیه اوست. فعلا چه میکنه اینجا؟ به قدم اول میگوید اگر این سخن درست باشد، یعنی این فرضیه اگر فرضیه درستی باشه، پس فلان آبی که در فلان ظرف هست و فلان آبی که در فلان ظرف دیگر هست و و و از این مثل بصادیق، پس اینا باید وقتی من حرارت دادم و در 100 درجه است باید جوش بده. این فعلا استنتاج نظری هست. گام دوم اینه که این استنتاجهای خودش را میآید و آزمایش میکنه. پس این نکته جدیدی شده. یعنی اونا بلافاصله فرضیه میرفتن سراغ آزمایش، ایشون میگه نه، یه حلقه بین فرضیه و آزمایش ما داریم که اون چیه؟ اون استنتاج منطقی است، یعنی در ذهن عالم که اصطلاحا ایشون میگه بهش میگن پیشبینی. همون مطلبی که قبلا گفته میشد که در علم تجربی یک عنصر عنصر پیشبینی است. توجه فرمودید؟ کهنه پیشبینیه، میگه خب اگر این فرضیه ما درست باشه که من فرض کردم، باید این نتیجه رو بدهد. یعنی پس باید فلان آب را اگر من حرارت دادم به 100 درجه رسید باید جوش بیاد. این درسته؟ اگه این فرضیه صحیح باشه باید چنین باشه. این یک استنتاج منطقی مقدم و تالی است. فرضیه حالا هنوز که چیز نداریم. یعنی اگر این فرضیه‌ای که من میگم فرضیه صحیحی است، درست باشه، باید مصداق‌ها را بتواند در واقع تبیین کند. حالا این دقت که می‌فرمایید یه قدری بحثا، اون بحثایی که قبلا گفته بودیم که مثلا اول توصیف، آنگاه تبیین، آنگاه پیشبینی، گویی که نه، اینجا پیشبینی قبل از تبیینه. دقت میکنید آن طبق این قانون ها، یعنی اول تبیین نمیشه، اول فرضیه مطرح میشه، فرضیه از فرضیه پیشبینی حاصل میشه، اون وقت پیشبینی را آزمایش میکنیم تبیین میکنه. اینطوری میشه. پس ما یه فرضی داریم کلی، این فرضیه‌مون را ازش استنتاج میکنیم، استنتاج منطقی. این همون پیشبینی است که میگیم اگر این فرضیه درست باشه و قانون صحیحی باشه، پس بایستی ارمشهد که این پدیده معین را باید تبیین بکنه و این درست داره. خب بعد میام سراغ آزمایش، مرحله بعدی، مواردی آزمایش میکنیم با این روی کرد، حالا دیگه اینا را میدانید، با این روی کرد که دنبال اثبات نیستیم، آزمایش را میکنیم به قصد این که این فرضیه‌مون را ابطالش بکنیم. یعنی عالم برخلاف اثباتگرایان که میگفتن آزمایش میکنیم تا اثبات کنیم، این میگه نه، ما آزمایش میکنیم تا ابطال کنیم. دو حالت دارد، یا ابطال میشود یا نمیشود. اگر ابطال شد که هیچ، این فرضیه رو میگذاریم کنار. اما اگر ابطال نشد نمیگیم اثبات کردیم ما، چون در نگاه این آقایان بحث اثبات دستیافتنی نیست تا آخر. اینا معتقدن که در حوزه علم تا آخر هم بشر به این درجه که بتواند چیزی را اثبات کند نمیرسد. همون بحث نسبیت در فهم و در علم بشره. فقط میفهمیم که این باطل نشده. مثل اون بحثی که در این که میخوام ببینیم فلان نظریه با دین موافقه یا مخالف نیست. دو تا مطلب دیگه. یه وقت میخواهیم اثبات کنیم که موافق هست، خیلی هزینه میبره که بخوام اثبات کنیم، قسم از تباس بخونیم که این موافقه، خیلی سنگینه. اما این که بگوییم مخالف نیست خود آسان‌تره. دیدیم این معارضه نداره، میگه آقا ما گشتیم بررسی کردیم تا حال به معارض بودنش بر نخورده ایم. نمیگیم موافق هستا، میگیم مخالف نیست. این تقریبا یه چنین ساختاریه در نظریه های علمی. میگن نظریه علمی نقش اثباتی نداره. فقط اگر ابطال نشد اون وقت این میشود یک فرضیه تقویت شده، تأیید شده، نه اثبات شده. میگه اثبات رو اصلا قبول ندارن، تا آخر هم قبول ندارن. یعنی اون اثبات گرایی را به این دلیل گذاشتن کنار که ما از شواهد، علتش هم میدونید چی هست؟ سال قبل عرض کردیم، حالا حرف اینا هم به هر حال یه جهاتی قابل توجهه، همون محدودیت هایی که اون آقای کارناب قبول کرد، همون محدودیت ها موی دماغ برای اثباته. و این بخواد اثبات کنه دیگه، هی احتمال میده هست که یه جایی را هنوز ندیده باشه، مونده انجام نداده باشه. این مشکل داره. یعنی در حوزه علم تجربی واقع قضیه این است که اثبات به نحو منطقی که دیگه بگیم عادت تمام شد دیگه، هر چی احتمال بود همین هایی که من دادم یک، و همه احتمالایی هم که داده بودم کاملا بررسی کردم، این هر دوش مشکله. نه همه احتمالات رو به ذهن من آمده و نه همه این احتمالات که به ذهن من آمده اینا را کاملا 100% تونستم انجام بده، محدودیت داره. چون اون محدودیت های اثبات وجود داره، اینا گفتن آقا اصلا اثبات نیست، اصلا ما دنبال اثبات نیستیم دیگه. یعنی این کاریز نشدنی که انه، کاری هم که نشدنی آدم عاقل دنبالشی نمیرود اصلا. لذات ما اصلا در علم خیالمون راحت کنیم، از اول میگه آقا ما دنبال اثبات نیستیم، ما دنبال ابطالیم. حالا اگه ابطال شد، چرا دنبال ابطالید آقا؟ میگن چون ابطال ساده است. شما یه مورد نقضم پیدا کنی ابطال کردی دیگه، یه غیر از اونه. یعنی اثبات خیلی مشکله. خراب کردن آسونه، یه ساختمان خیلی مجلل و باشکوه رو یه چیزی میندازه مواد منفجره، در چند ثانیه خراب میشه. اما حالا میخوای بسازی 7-8-10 سال طول میکشه تا این ساخته بشه. رجگردی ابطال، ابطال کار راحتیه، ولی کن اثبات کار سنگین است. به هر حال حالا این دیدگاه ایناست، تا اینجا هم قابل توجهه. یعنی اینجور نیست که حالا در راحت بگه آنه اینا بی خود گفتن این حرف ها، اینجور هم نیست. خب حالا دقت فهمید دیگه. پس بنابراین آزمایش میکنیم که ابطال کنیم، ابطال نشد، میگیم که این فرضیه ما موقتاً، این فرضیه است که موقتاً این را اشهد فعلا قبول کردیم، این مؤید هست. خوب دقت کنید. حالا این هنوز چیزی آقای زیبا کلام از این حرف چیزی دستگیرش نشده، میگه این آقای پوپر یه حرف دیگه هم داره. اون حرف دیگرش این هست که میگوید خب اگر ما به یک موارد نقض رسیدیم، مبتل یعنی در حین آزمایش و مشاهده حسی به یک موردی رسیدیم که این همخوان نیست با اون فرضیه ما، اینجا چه کار باید بکنیم؟ میگه اینجا عالم دو تا کار میتونه بکنه سر دو راهیه. یک راهش این است که بگوید آقا حالا که من نقض پیدا کردم، پس این فرضیه من که تا حالا قبولش کرده بودم و به کار میگرفتم، این باطل، اعلام کند که این باطل شد دیگه، ابطال گرایی، پس بگوید باطل شد. این یک کاری است که حالا پیش روی عالم. اما این هم کار خیلی مطلوبی نیست که عالمان به این سادگی یک فرضیه ای را که موارد زیادی جواب داده باطل نشده و فعلا هم میتونه تبیین بکنه، یک هنوزم یک فرضیه جایگزین هم نداریم که جاش بگذاریم، ما با این شرایط فرضیه جایگزین هم نداریم جاییم بگذاریم، اینو از دست بدیم به خاطر یه مورد نقض، چیزی هم جای این نداریم فعلا که بخوایم از او استفاده کنیم، میگن نه صلاح نیست، مصلحت نیست، ما همچنان با این کار میکنیم.
این مورد نقض را میایم باز نگریش میکنیم، به جای اینکه بگوییم اون فرضیه‌مون که حالا به صورت یک قانون مطرح بود یا یک نظریه علمی قانون علمی، به جای اینکه بگیم او دیگه باطل شد ازش خمزه، نه میگیم خب اینو بازنگری کنیم. خب آقا چجوری بازنگری کنیم؟ یعنی یک موردی است مشخص، مثلا فرض کنید که اینجا یک ظرف آبی بوده جوش دادیم به 100 درجه رسید جوش نیومده، چه کارش کنیم دیگه؟ اینو بازنگری کنیم؟ خب دیگه نشده دیگه. چه کارش بکنیم این را؟ میگه ها، اینا باز دوباره برمیگرده بر همون مبانی که اینا دارن. اینا رو پارسال مفصل بحث کردیم. اینا معتقد هستن که حتی گزاره‌های مشاهداتی، گزاره‌های حسی که آدم لمس میکنه یا میچشه یا میبینه، امثال اینا با حواسش اینا درک میکنه، حتی گزاره‌های به قول ایشان مشاهداتی و مشاهدتی، اینها گرانبار از نظریه و فرضیه هست. گمان می شود که اینها دیگه مشتمل بر فرضیه و نظریه نیستن. نه، خود اینها هم یک فرضیه ها و نظریه هایی برشون حاکمه. اینجور نیست که این عریان باشد. یعنی خلاصه ما یک مطلب محسوس عاری از هر فرضیه هر نظریه نداریم که خودش دیگه لخت و عریان این را ما بتونیم حسی درکش بکنیم. خب چون چنین است، یعنی چون گزاره های حتی جزئی و مشاهدتی نیز مشتمل بر فرضیه هستن، خب ممکنه اون فرضیه ها اشتباه باشه. یعنی احتمال میدهیم دیگه، این عالم احتمال میده که اون فرضیه هایی که این قضیه و این گزاره جزئی مشاهدتی نقض کرده، چون اون فرضیه هاش مشکل داره نقض کرده، ولی اگر ما اون فرضیه هاش را و نظریه هاش را بیاییم اصلاح بکنیم، این نقضش از بین میره. چون احتمال این را میدهیم، پس خیلی ساده نیست که ما زودی از اینا دست بشوییم. پس عالم سر دوراهیه. حالا یه عالمی ممکنه بگه آه نه من دیگه چیز نیستم، میگم دیگه باطل شد. یه خورده اینجا سلیقه ها، تعلقات دخالت داره. یعنی اینجور نیست که حالا همه عالمان یه جور تصمیم بگیرن. این چنین نیست. ممکنه که بین عالمان در این دورایی که میرسن اختلاف به وجود بیاد، بعضن جانب اون فرضیه و نظریه را بگیرن، بگن آقا این مورد خاص را بازنگری کنیم و فعلا معلق نگهش داریم تا بررسیش بکنیم. بعضی هم ممکنه بگن نه آقا دیگه ما یه مورد پیدا کردیم اینجا نقض دیگه، چرا خود رو معطل کنیم، ولش کن بریم دوباره از نو دنبال یه فرضیه دیگری. دو تا موضع میشه گرفت. نمیشه منطقا، خلاصه منطقا به عالمان علم تحمیل کرد که آقا شما یه کار باید بکنید دیگه، دو تا کار نمیتونید بکنید. نمیشه تحمیل کرد. ببینید اینا نکات دقیقی است. پس اگر ما خواسته باشیم بر موازین منطق علم و فلسفه علم که یک عنصر و عامل معرفتی و نظری است اینجا وارد بشیم، باید بگوییم آیا دوراهی به اختیار انا هدینا السبیل ما شاکرن اما چه ما کفورا دیگه. این دوراهیه. خب وقتی که دوراهی شد، خوب دقت کنید، وقتی که این دوراهی شد و امر واگذار شد به تصمیم گیری عالمان، نه یک منطق حاکم که همه ملزم باشن او را، مثل معدول به لایلت که نمیشه همه من ملزم هم رعایت کنم، اونجا منطق حاکمه. دیگه کسی بگید آقا من احتمال میدم این معلول بی علت باشه، نمیتونه این حرف رو بزنه، ازش نمیخرن، محکومه، مردوده. اونجا منطق حاکمه. اما اینجا منطق حاکمی نداریم. یک عالم اینا مثل این که دو تا پزشک دیده اینا خیلی رخ میده، رفته آزمایش کرده، یه آزمایشگاه هم هستا، یه آزمایش، آزمایش کننده و دستگاه آزمایش و زمان آزمایش و مکان آزمایش و شخص آزمایش شده و همش یکیه، میاره یه دونه دکتر اینا یه جوری تفسیر میکنه، اونجوری دور تفسیر میکنه. ما یه قانون نداریم که دیگه به این دکتر بگیم نه شما حق ندارید، همه باید یه جوری اینا بفهمید. چه منطقی داریم؟ اجتهاد میکنه دیگه. مثل روایتیه که آره هر دو میگن صحیحه، هر دو میگن سندش قبول داریم، همین شرط که یکی اینجوری معنا میکنه که اونجوری معنا میکنه. اینجوری هستا. میگه چون که ما برای عالمان یک منطق حاکم نداریم، پس واگذار میشه به تصمیم خود اونا، نوع تصمیم اونا. خب نوع تصمیم اینا چرا تغییر میکنه؟ چرا اینا تصمیماشون با هم فرق میکنه؟ دوباره برمیگرده به چه؟ به قول آقای زیبا کلام، به اون تعلقات و تمنیات. ها، یعنی این که این عالم الف اون عالم ب اینجور تصمیم گرفت، یکی گفت نه آقا من فرضیه رو فعلا کنار میگذارم، یکی گفت نه آقا من فعلا فرضیه قبول میکنم، این تحت تأثیر چه هست؟ دیگه امر منطقی نیست، معرفتی از جنس معرفت و منطق و باید و نباید های علم باشه. این دیگه رفت به حوزه تشخیص های اینا، فهم اینا. خدمت رو عرض کنم که نوع تعلقاتشون، تمنیاتشون که خیلی تأثیر میگذاره دیگه. پس عوامل شخصی شد، دقت کردید؟ این عوامل شخصی که از ذهن و روح و خصوصیات وجودی این عالم، حالا خیلی پیچیده است، فقط هم نمیشه گفت عوامل ذهنیه، ذهنی هم هست، روحی هم هست، جسمی هم هست، خیلی عوامل دخالت داره تا این تصمیم خاص را بگیره. یعنی عوامل به اصطلاح طبیعی یا اصطلاح فیزیولوژیکی هست، روانشناختی هست، ذهنی هست، ژنتیکی هست، همیشه. خب یکی از عواملی هم که میتواند تأثیر بذارد عامل ایدئولوژیکیه، جهان بینیه. یعنی این عالم ها تحت تأثیر این عوامل اینجا یک تصمیم میگیرن. حالا اون آقایی که میگه آقا من فعلا اون فرضیه را قبول میکنم، اون گزاره ناقض را دربارش بعدن تصمیم خواهم گرفت. اینا پارسال مفصل بحث کردیم اگه یادتون باشه، حتی از آقای ایان باربور هم من یک جمله نقل کردم، ایشون هم همین مطلب را در نقد ابطالگرایی ها که نمیشه باید با قضایای ناقض فاتحه اون فرضیه را خوند. این یکی از نقضهای کاستی های ابطالگرایی ها که شما گفتید آقا ما میریم مطالعه میکنیم نقض پیدا کردیم این فرضیه رو میذاریم کنار، میگن نه اینجور هم نیست. خب خود این آقای پوپر که حالا واقع طرفدار ابطالگرایی به این نکته توجه داره و گفته است که اینجا که ما میرسیم، حالا یه تعبیری آقای چیز زیبا کلام ازشون نام برده، گفته که آقای پوپر میگوید که در اینجا که ما میرسیم، من بخونم عبارت را، اگر این راه دوم رو برگزینیم، راه دوم چه بود؟ که ما این فرضیه‌مون رو نگهش داریم، این ناقض مشاهداتی رو بعداً روش بحث کنیم، میگوید که از نظر منطقی نمیتواند این سیر را متوقف کند و نظریه را تأیید شده قلم داد نماید، بلکه برای این هدف باید تصمیم عملی اتخاذ کند. یعنی بگوید اجالتاً موقتاً این نظریه را میپذیرم، این تصمیم بر اساس تعلقات و تمنیات وی یعنی عالم انجام میشه که آقای پوپر آنها را ملاحظات نفع انگارانه میگه. ایشون اینها را اسمش گذاشته است ملاحظات چه؟ نفع انگارانه. یعنی عالم بر اساس یک مصلحت اندیشی هایی میگه فعلا من این فرضیه را رها نمی کنم، عوامل مصلحت اندیشی و نفع انگاریه. خب اینا دیگه عوامل معرفتی که نیست. خب پس نتیجه میگیرد آقای زیبا کلام از این حرف آقای پوپر، پس معلوم شد که تصمیم گیری نهایی در نظریه ها نه در فرضیه ها. اصلا اومدیم جلوتر، یعنی فرضیه آمد تا الان میخواد بشه نظریه دیگه که بگیم تأیید شده، تقویت شده، قبولش میکنیم. این عامل تعیین کننده تصمیم گیری عالم شد. خب تصمیم گیری عالم از چی نشأت میگیره؟ میره سراغ اون تمنیات، تعلقات. تمنیات و تعلقات عالم از کجا آب میخوره؟ از عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی و اون چه که در جامعه اون میگذره، به اون معتقدات، یعنی معتقداتش خلاص. خب بنابراین دین، حالا اگر این عالم عالم دینی باشه و مصلحت اندیشه های دینی داشته باشه، خب همون مصلحت اندیشه ها، باورهای دینی در این تصمیمش اثر میگذاره. پس دین میتواند، یعنی معنیش این شده، پس دین میتواند در مرحله نظریه علمی هم حضور پیدا کنه در این تصمیم نهایی که راجع به نظریه میگیرن. این ما حسن حرف آقای زیبا کلامه که یعنی ما اگر از این منظر به علوم بنگریم، چه اثباتگرایی چه ابطالگرایی، فرقش این است که بر اساس اثباتگرایی فقط در مرحله جنینی به قول ایشان که همان فرضیه باشه دین میتونه تأثیر بگذارد، بنابر ابطالگرایی در مرحله نظریه سازی و تصمیم گیری در نظریه هم میتونه تأثیر بگذارد. این پس امکان داره دیگه، شما گفتید ممکن نیست، ایشون میگه پس معلوم شد، ثابت شد که دین امکان پذیر است که تأثیر بگذارد در سرنوشت علم تجربی، در فرضیه‌اش، در نظریه‌اش. این تا اینجا محور اول شد. اون وقت دو تا دیگه محور مونده که یکی علوم انسانی به طور خاص، این حالا اهم بود و هم علوم طبیعی هم انسانی، یکی علوم انسانی، یکم کن بحث حقوق سیاست و اینها. دیگه فرصت تمام شد، روی این تأملی بفرمایید اگر نکته نظری چیزی داشتید که استفاده میکنیم تا ادامه بحث انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.